بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله قدر زين ولنا على أعدائهم أجمعين. أول راجع به این خبر هجدهم از باب اول انفال که واقع در صفحه 370 جلد ششم وسائل 20 جلدی ما عرض کردیم که این حدیث را عزیزان بنویسن، چون مسئله قلم و نویسندگی خیلی مهمه. ما همه باید اهل قلم باشیم. اهل قلم بودن هم کار ساده ای نیست. استاد لازم داره دو چیز، یکی استاد لازم داره، دوم زحمت خود انسان. باید هر انسانی، هر یک از ما طلب ها سعی کنیم از لحاظ اینکه صرف و نحو و ادبیات کامل داشته باشیم اولا، دوم اینکه با مطالعه الفاظ و عبارات فصیح و بلیغ و رسا، هم کلمات هم جمله، اینا خیلی مهمه. انسان به این سادگی اهل قلم و نویسنده نمیشه. کسی هم اگر نویسنده نشه، اون چه یاد میگیره کم کم بالاخره بعد از که دنیا میره فوت میشه، از بین میره. ولی علما و باقون ما بقیت در برای خاطر همین داشتن قلم بوده. از این جهت بایستی هم استاد ببینیم، هم باید خودمان سعی کنیم در ادبیاتمان خیلی کامل باشه، به علاوه مفردات و جمله های فصیح و بلیغ و رسا گویا را خیلی در ذهن داشته باشیم تا بتونیم یک مطلب را هم خوب بیان کنیم، هم خوب بنویسیم. خلاصه منظور را این بود که به قلم توجه بشه. این حدیث 18 از باب اول از ابواب انفال عرض کردیم و عزیزان بعضی ها نوشتن. حالا بنده عرض بکنم که قبلا نوشتن همان حاشیه همین کتاب در بحثی قبلا در انفال و خمس داشتیم، اونا که نوشتن تعداد کمی نوشتن، اونا هم که نوشتن در یک رتبه نیستند. بعدن با آقای شمس با اونا تماس میگیره، اونا که جایزه باید به اونها داده بشه نسبتا خوب بود بیان میکنه و با ایشان ملاقات میکنه. در میان کسانی که تا حدی خوب نوشته بودن جز اون افراد آقای صادقی، آقای مجاهدی، آقای یزدی، این چند نفر الان در ذهن من هست اینا، اما کامل نوشته نشده شدم. این حدیث اینه که شیخ صدوق نقل میکنه در من لحظه الفقی، بعدم و رواه الکلینی هم در کافی هست هم در من لا یحضر، در هر دوش هم سند صحیحه. اون است که ان ابی عبدالله علیه السلام ان جبرئیل کرا برجل خمسه انهار، جبرئیل منشخ کرد، کرا برجل کنایه است، جبرئیل کرا برجله با پای خودش حفر کرد کران حفره، حفر کرد 5 نهر را، لسان الماء یتبعه، این کنایه است باز. آب را تشبیه کرده به این که مثل یک حیوانی که زبان داره، اون جریان آب را به لسان الماء تشبیه میکنه. پشت سر اون پای جبرئیل فوران آب و جریان آب پشت سرش سرازیر شد. اون وقت چند تا پنجتاست فرات و دجله و نیل مصر و مهران و نهر بلخ فماسقت او سقیمن ها فلل امام. این پنجتا هرچی سیراب کنن زراعت و درخ مرخ او سقیمن ها، یا از این پنجتا آب یاری بشند و آب به اونها برسه مال امام. اون تا یک کلمه در آخر اضافه کرده، تا اینجا خب تا حد روشن. ما هم نظر ما هم یک کلمه بود که بعد از این ننوشتن این را و البحر المطیف به دنیا و هو افسیکان و البحر المطیف به دنیا و هو افسیکان. این آخر خبره، نظر ما همین بود، همین خبر. خب حالا اینجا برای که ما پیدا کنیم معنی این جمله چیه، ما قبلا عرض کردیم شرحی داریم برای من لا یحضر به نام روضت المتقین، مال محمد تقی مجلسیه، روضت المتقین. خب از این جهت خب ما برای پیدا کردن معنی این باید داریم سراغ این کتاب دیگه، این کتاب شرح این قبیل مطالبه. و این روایت چون از کلینی هم نقل شده باید داریم سراغ که مرآت العقول، مرآت العقول شرح کافیه اصولا و فروعا، روضت المتقین شرح من لحظ الفقیه. ما اینجا در حاشیه از هر دوش نوشتیم سابقا، البته یکی از چیزایی که باز خیلی لازم برای عزیزان نوشتنه، ما چیزی را که یاد میگیریم مطالعه بنویسیم، بنویسیم بعدا خیلی به درد ما بخوره، ننویسیم بعدا فراموش میشه. الان بنده نوشته هایی داره ماره 50 سال بیشتر کمتر و خیلی کمک برای مطالعات ما. اون وقت فراغت داشتیم، وقت داشتیم، کتاب در اختیار ما بود، مطلب نوشتیم. حالا اون چیز رو در 5 دقیقه ما پیدا میکنیم چی هست. اگر ننوشته بودیم باید 10 ساعت مثلا دنبالش میگشتیم. خب اینه که عادت کنید همیشه به نوشتن دفتر داشته باشید و قلم رو خیلی مرتب و منظم بنویسید، فهرست داشته باشه، پیدا کردنش خیلی آسان باشه. اینا اعتراض ما خوی میگن وقتی مطالعه میکنه اول دفتر و قلم میاره بعد کتاب را میاره، اول دفتر و قلم میاره برای نوشتن بعدن کتاب مورد نظر را میاره. این خیلی مهمه، ما هم کتاب نیاریم، اول دفتر و قلم بیاریم، آماده هرچی مطالعه کردیم خلاصش بنویسیم، بعدن به درد ما خیلی خواهد خورد. الان یه حال این لایت الله از ما بخواهی خواهیم لحاظ قلم خیلی خدمت کرده، یعنی نوشته هاش خیلی زیاده، خیلی زیاده نوشته زیاده، بله اون ما این برکت قلمه. عرض کنم که اینجا در روضت المتقین ایشو اول معنا میکنه جبرئیل کرا یعنی حفره، لسان الماء یتبع مجاز شایه، یعنی زبان آب، زبان آب پشت سر پای جبرئیل حرکت میکرد، میخواه بگه این جریان آب رو میخواه بگه. خب وقت این گفته اونا که چه دجله و فرات و مهران، میگه نهر و سنده. اما خب بحر مطیف به دنیا را به اقیانوس ها میگن، بحر مطیف، بحر مطیف مثل اقیانوس کبیر اقیانوس بینا میگن بحر مطیف. منتها اینجا اشکال میکنه که شاید این کلمه از امام نباشه، این صدوق اضافه کرده، چون این کلمه و البحر المطیف به دنیا و افسیکون این میگه اضافه شد از صدوق باشه، شاید کلام امام نباشه، به همین اکتفا میکنه. اما کلینی در کافی که نقل شده علامه مجلسی محمد باقر اون خیلی عالی معنا کرده، ایشان میگن به این که در مرآت العقول جلد 4 صفحه 354، مرآت العقول جلد 4 صفحه 354 میگه افسیکون این را صدوق ذکر کرده ولی اشکال داره، برای اینکه افسیکون معرب آبسکونه، آبس کنم بحر خزره، بهش بحر جرجان هم میگن، بحر توسطان هم میگن، بحر مازندران هم میگن، که طولش 800 میله، عرضش 600 میله، و انهار کسری برو ریخته میشه از طرف آمل و اینها. خلاصه این بحر مطیف به دنیا نیست، اقیانوس نیست، این دهر بحر خزره. بحر خزر هم یک دریای بسته است، این ارتباط با اقیانوس ها نداره. این کلام کلام علامه مجلسی در مرآت العقول. خب ما همه منظور من بود که آقایان قدی تتبع کنند و ببینید چی می نویسن. ما وظیفه داریم که در هر روایتی هر چی می توانیم. خب انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا. این امام صادق علیه السلام عرض کردم به اینکه آیانم که نوشتن بعد ایشان تلفن میکنند و بالاخره اون چه بعد داده انشاءالله عملی میشه. بله بحر مطیف یعنی اقیانوس، عرب ها به بحر مطیف یعنی اقیانوس، بزرگترین اقیانوس، اقیانوس کبیره که در طرف مشرقه. اقیانوس اطلس ما بین ما و آمریکا اینا واقعه که طرف مغرب ماست و بزرگترین اقیانوس اقیانوس برای بحر مطیف با اقیانوس میگن. ایشان بگه اینجا، اینجا میگه این کلمه اشتباه است، اصلا جزء روایت نیست، شاید این صدوق اضافه کرده و اشتباه بوده، این بحر مطیف نیست. افسیکان معرب آبسکانه، آبسکانم به بحر خزر میگن، بحر خزر بحر مازندرانه. همین از که ارز کردیم این همین. بله خیلی، اما بحث ما، بحث ها این بود که ما عرض میکردیم که ما اون روایاتی که در اون روایات کلمه امام، والی، حاکم ذکر در فقه ما، اینا را داریم بررسی میکنیم. میخوام بگیم فقه ما، روایات ما طوری ترتیب شده، داده شده که از ولایت فقیه منفک نمیتونه باشه، چون در روایات ما هم قانون ذکر شده و هم مجری قانون ذکر شده. مجری قانون هم کسی جز ولی فقیه نمیتونه باشه. این قبیل اخبار را شروع کردیم از اول بررسی میکنیم. حالا میخوام برسیم به زکات. خمس گفتیم، انفال هم گفتیم، میخوام برسیم به زکات. قبل از اینکه وارد بشیم بحث زکات، آیات الله طباطبایی علی الله مقامه در تفسیر المیزان در جلد نهم مطلبی دارن مقدمتا عرض بکنیم. ایشان در کلامون فزکات و سایر الصدقه، اول میگن به این که باید توجه داشت به این که در اجتماع مال مورد احتیاجه، چون برای اینکه یک جریانی در اجتماع پیش میاد که بالاخره باید مالی باشه، بودجه باشه تا اون اجتماع اجتماع منظم باشه. خب میخوان راه درست کنن، خب اجتماع راه لازم داره دیگه، بودجه لازم داره، قطار تأسیس کنن لازم داره، میخوان مثلا برای اجتماع در اجتماع بخوان یک پلی را بسازن، جای جریان پیش میاد، زلزله‌ای به وجود آمده باید الان کمک بشه، سیل آمده باید الان کمک بشه، چه اجتماع باید یک بودجه داشته باشه، مال اجتماع باشه، در هر موقعی که جریان به وجود آمدونه به کار بیندازن تا اینکه احتیاجات اون اجتماع رفع بشه. یعنی این مطلبش این شما میگه از ابجدیات زندگی، از ابجدیات، ابجد یعنی سوی از اوائل مسائل زندگی. میگه که ایشان میگن که و هیل یومن الاجدبیات التی یعرفها العامة والخاصه، این مطلب که اجتماع بایستی بودجه در اختیار داشته باشه برای احتیاجات خودش، از ابجدیات است که همه را میدونه. خب اما این که میگه اسلام همیشه ید اولیا داره، اسلام همیشه دست بالا داره، اسلام میگه که چند مطلب بگه. مطلب اولا که از نظر اسلام همینطور که فرد هویت داره، شخصیت داره هر فردی، اجتماع هم یک هویتی داره، یک هویتی داره. هویت اجتماع غیر از هویت فرده. هویت و شخصیت اخلاق و روحیات و خصوصیات جسمی و روحی و سیما، اینا همه شخصیت فرد را تشکیل میده. اما غیر از شخصیت هر فردی، اجتماع هم یه شخصیت داره. قرآن کریم هم نسبت به اجتماع شخصیت قائله، میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. اجتماع تا روحیاتش عوض نکنه، خداوند هم نظرش نسبت من عوض نمیکنه. وقتی میگه اجتماع خواب داره، بیداری داره، مرگ داره، حیات داره، قفلت داره، هوشیاری داره، این مال اجتماعه. بعضی اجتماع حتی میتونم بگم مثلا منطقه ها شهرها فرق دارن. مثلا شهر اهواز اینا یک اخلاق خاصی دارن، این اخلاق این شهره. اهل شیراز یک اخلاق خاصی دارن، اهل فلان جایی. یک اجتماع این افکار و ذوقیات و فرهنگ های افراد توأم به هم که میشه، حاصل جمعش یک خاصیت و شخصیت و هویت اجتماعی رو برای اون شهر و اون منطقه ترتیب میده. خب میگه اسلام ایشان به قرآن دو جور شخصیت قائله، هم هویت برای شخص، هم هویت برای اجتماع. اینم یک مطلب. مطلب دیگه این که اسلام یک اموالی را قرار داده برای اجتماع. زکات اینطوره، خمس هم همینطوره. برای اینکه وقتی برن جهاد برن، چهار پنجم مال افراده که جنگ کردن، اما یک پنجم مال کیه؟ مال اجتماع است، منتها زیر نظر امام. زکات مال اجتماع، اینا مال اجتماع است. اینا بنابراین اسلام هم به اجتماع عنایت داره، هویت برای اجتماع قائله، و هم برای احتیاجات اون اجتماع فکر کرده و یک اموالی به وجود در نظر گرفته. زکات از این قبیل، خمس از این زکاته. خب میگه و از چه وقت قرار داده؟ اسلام حتم نصاب قرار داده. یک موقع معین وقتی جنگ رفتن، جنگ تا قنیم وقت به دست آمد، یک پنجمش مال اجتماعه. زکات وقتی نصاب و فلان فلان حساب شد، یک مقدار مال اجتماع. اینا اینطوریه. بعدم میگه ولی در این حال، ایشان نکته های دقیقی داره، در این حال اسلام اینو برای اجتماع قرار داده، ولی برای فرد باید خرج بشه. نمیتونه کسی مال اجتماع رو برای خودش کاخ درست کنه، تشکیلات درست کنه. مال اجتماعه یعنی باید برگرده برای افراد خرج بشه، نه این کسی برداره از اون مثل بیت المال رو منافع شخصی اونطور نباید بشه. خب از این جهت ایشان بحث بسیار خوبی داره، بنده باید آدرس رو مطالعه کنید. خلاصه در تفسیر المیزان جلد نهم صفحه 407 بحث بسیار خوبی درباره اموال و احتیاجات اقتصادی فرد و جامعه داره. خب اما بحث ما کم کم رسیدیم به زکات. در زکات هم روایات فراوانی، همونطور که میگه زکات بدن، همین هم میگه به اینکه زکات رو به کی بدن، بعد اون ولی یه امر اینا با زکات در اختیار او قرار بگیره. من اینطور میگه. حالا چند تا روایت من در قرآن کریم یک آیه هست که خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و سلد علیهم ان صلاتک سکن لهم. این از آیات سوره توبه است. در سوره توبه خداوند اینطور میفرماید، بعد از زکات را که تشریح کرده، فرموده به پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم. آیت الله طباطبایی در تفسیر آیت تطهرهم و تزکیهم فرق داره. تطهرهم یعنی پاکیزه میکنه. این تا مال تو مال هست، مال آلودگی مثل که داره، این تطهرهم. تزکیه معنی زکات نمو دادنه. علاوه از این که تطهرهم پاکیزه میکنه، به مال شخصم نمو میده، نمو میده. و سلد علیهم وقتی که زکات به شما دادن، تو هم براشان دعا کن، این صلات که سکنان لهم، دعای تو برای دهندگان زکات یک تسلی خاطر و تسکین خاطره. والله سمعون علیم. خب در اینجا در تفسیر برهان، یکی از تفاسیر بسیار خوب ما تفسیر برهانه، سعی کرده تفسیر برهان آیات قرآن را با اخبار اهل بیت علیهم السلام معنا کنه و این یک مزیت بزرگیه. 1200 تا خبر در تفسیر برهان وجود داره، در چند جلد هم چاپ شده، مدارک خبرم در پاورق ذکر شده. این کتاب مال سید ماجد بهرانیه، صاحب غایت المرام، از علمای بسیار بزرگ است. خب این آقای بهرانی در اینجا یک بازی نخواسته من باز یکی از مزایای تفسیر برهان، بقیه این مفسرین ما نقل روایت کنه سند را حذف میکنن، مثلا در تفسیر صافی میگه قال ابو عبدالله علیه السلام، این سند هست یک نمیکنه، با اینکه از کافی گرفته کافی سند داره. تفسیر نور و سغلین، تفسیر صافی، مجمور بار، اینا سند ها را هست. ولی ایشان سعی کرده خبرها را با سند ذکر کنه، این مزیت خیلی مزیت بزرگیه. اون چه روایات در تفسیر برهانه سعی کرده اون که ممکن بوده با سندش ذکر کنه. بله، خلاصه در تفسیر برهان جلد سوم صفحه 485 تفسیر برهان جلد سوم صفحه 485 این سید ماجد بهرانی صاحب تفسیر برهان کتاب داره من غایت المرام، روایات زیاد از طرق اهل سنت داره در حقانیت اهل بیت، اون کتاب خیلی مهمه. یه وقت هم گفتم که صاحب جواهر در کتاب نماز جماعت، در کتاب صلات، صاحب جواهر در باره عدالت بحث بکنه، آیا عدالت ترک معصیت یا عدالت ملکه است و حالت روحی است در انسان که انسان را وادار میکنه بر ترک کبائر، بر ترک اسرار، بر صغائر، این چیه؟ علما بیشتر میگن که عدالت اون ملکه است، یعنی شخصی در نتیجه تقوا و ممارست یک ملکه پیدا میکنه که اون ملکه انسان را وادار میکنه که انسان گناه نکنه و عادل باشه. اما صاحب جوار میگن خیر، عدالت ملکه نیست، عدالت یعنی ترک گناه. فرقش چیه؟ فرقش اینست که مثلا یک انسانی خلق و سا خلق شد، این هنوز گناه نکرده اما هنوز هم ممارست نکرده تا اون ملکه پیدا بشه. این به نظر صاحب جوار این آدم عادله، آن به نظر شما که بگید ملکه هنوز حاصل نشده مثلا، یا که یک شخصی تازه به حد بلوغ رسید، الان کافری الان مسلمان شد، خب این ترک گناه هست ولی هنوز ملکه حاصل نشده. صاحب جوار میگه عدالت ترک گناه هست، اما شما میگید عدالت ملکه هست. صاحب جوار میگه اگر قرار بشه ما عدالت را ملکه بدانیم، در دو نفر من سراغ دارم، یکی مقدس اردبیلی، یکی سید ماجد بهرانی. این کلمه عجیبی ها. صاحب جواهر میگه اقرار بشه به این که عدالت ملکه باشه، من فقط در دو نفر این سراغ دارم، یکی سید ماجد بهرانی هم صاحب تفسیر برهان، یکی مقدس اردبیلی. خلاص این مرد خیلی مرد بزرگ. در تفسیر برهان جلد سوم صفحه 485 در تفسیر آیه که عرض کردیم، آیه 104 از سوره توبه، خرج من والم صدقه، اونجا میگه به این که محمد ابن یعقوب سندش هم خیلی خوبه، مولا ابو عبدالله علیه السلام لما نزلت هازل آیه، این آیه که آمد خرج من والم صدقه، ماه رمضان هم بود، پیغمبر اکرم فرمودن ندا کنن میان مردم که هر کس که نماز بخونه زکات هم باید بده، که ما فرض علیکم الصلات فرض علیکم الزکات. وقت زکات از ذهب و فضه در نقدین، در حیوانات ابل و بقر و غنم، در قلات هنته و شعیر و تمر و زبیب ندا کردن. بعد پیغمبر فرمودن بیان که اگر میخواید نمازتان قبول شه زکاتم باید بدید. و اون وقت پیغمبر فرمودن که عمالی معین کردن افراد برن از مردم زکات رو جمع آوری کنن. این از اول اینطور نبود که خدا هر کس به خودش بده، پیغمبر امر کرد که عمالی حرکت کردن برای اینکه از مردم زکات را جمع آوری کنن به خدمت پیغمبر بیارن. بله، ایشان در اینجا چند خبر ذکر کرد تفسیر برهان. این خبر اول بود. خبر دوم باز همینه، باز کلمه امام داره، باز هم باز کرد خبر بله خبر دوم کلمه امام داره، میگه حاضر جاریتون فل امام بعد رسول الله، بعد از پیغمبرم باید صدق زکات داده بشه به کسی که ولایت داره و مدیریت جامعه را داره. انشاءالله بقیه فرد.